بحث راجع به استدلال به براءت از طریق استصحاب عدم من یا استصحاب عدم استحقاق بر فعل ازلی است. مرحوم آخوند در کفای این استصحاب رو ذکر نکردند، ولی در تنبیه صامم از تنبیهات استصحاب این رو مطرح کردند و ایرادی که بر کلام مرحوم شیخ وارد میشه به نظر خودشون اون ایراد را وارد کردن، چون مرحوم شیخ در رسائل در بحث براءت به این استصحاب تمسک کرده و قائل به حجیت استصحاب در این مورد هست، گرچه کلام مرحوم شیخ از نظر اجمال یا ابهامی که دارد مورد اختلاف در فهم شده و فهمهای متفاوتی از کلام مرحوم شیخ در اینجا به وجود آمده. بر اساس اختلاف در این مسئله بعضی نسبت به شیخ اعتراض دارند که من جمله آنها مرحوم آخوند در بحث استصحاب مسئله را متعرض بشه. نکته در بر استصحاب براءت یکی از این دو وجه برمیگرده، یا استصحاب عدم المنع، استصحاب عدم المنع ازلی، یا استصحاب عدم استحقاق. البته اگر استصحاب عدم منع باشه بلا بواسطه و استصحاب عدم الاستحقاق بلا واسطه ناهز برای حجیت قول به براءت هست، چون در استصحاب عدم استحقاق اونچه که اصولی در مقام استدلال به اوست همون عبارت است از عدم استحقاق عقاب که مترتب بر عدم استحقاق عقاب عدم العقاب است. این اونچه را است که اصولی در صدد بیان اوست در بحث براءت عقل. بنابراین همونطوری که قبل از شرع عدم استحقاق عقاب حاکم بر از می شود که انسان به ما و انسان حاکم بود، همینطور در ظرف بعد از شرع هم در صورت عدم علم به حکم واقع یا عدم علم به حکم ظاهر این مسئله عدم استحقاق عقاب هم استصحاب میشه، و اون عدم استحقاق عقاب در صورت عدم بلوغ چطور بر صبی یا بر ممیز ثابت بود، همان عدم استحقاق عقاب در صورت بلوغ و بعد البلوغ ثابت است به واسطه استصحاب، مگر اینکه دلیل بر خلاف که علم به حکم واقع یا حکم ظاهر است در اونجا اقامه میشه. این ماحصل مستدلین به براءت است. و اما راجع به عدم المنع، در مسئله عدم المنع بحث به عدم منع اونم همینطور قبل البلوغ یا عدم المنع ازلی، یعنی در ظرف قبل شرع ما قبل شرع، گرچه در عدم المنع قبل البلوغ را مطرح نکردن، حالا ما این رو خودمون اضافه میکنیم. مستدلین عدم المنع ما قبل شرع را استصحاب میکنه، یعنی مستصحب اونها همون عدم المنع قبل شرع است. و در ظرف شرع در صورتی که علم به حکم یا به حکم واقع یا به حکم ظاهر مکلف پیدا نکند، در اینجا مقتضای استصحاب عدم المنع در ظرف شرع هم هست. لازمه عدم المنع در ظرف شرع عدم العقاب است و حوالمت. این دو دلیلی که برای این مسئله ذکر میکنه. و اما بر این مطلب ایراد شده همان ایرادی رو که خود مرحوم آخوند در اون قسمت سامن، در تنبیه سامن، اون ایراد رو مطرح میکنه. ایراد این است که در استصحاب یا باید مجعول نفس، یعنی مستصحب نفس مجعول شرعی باشه، مانند قواعد و احکامی که خود شارع اونها را مجعول کرده. فرض کنید که طهارت یه مجعول شرعی است. قبل از شرط طهارت و نجاست معنا نداره، یعنی یک حکم اعتباری است. شارع بین میگه آزا نجسون، بین میگه آزا طاهر. پس این مجعول مستصحب ما مجعول شرعی است، یا اینکه مستصحب مجعول شرعی نیست، یک موضوع عرفی است یا یک موضوع تکوینی است، ولی اثر او مجعول شرعی است، لوازم او از مجعولات شرعی است. فرض کنید که اگر دوام زید را ما استصحاب کنیم، زید گم شده، این متأهل بوده، الان ما حیات زید را، خب حیات زید مجعول شرعی نیست، یه مسئله تکوینی است، ما حیات زید را در اینجا استصحاب میکنیم، لازمه حد حیات زید بقاء نکاح است. نکاح جزء مجعولات شرعی است. یعنی از لازمه این حیات زید این است که این زید الان دارای منکوه است. منکوهه او این عد می شود که لازم النفقه است، باید نفقه ادا بشه. و همینطور سایر آثار شرعی که مترتب بر حیات زید است، نفس آثار شرعی. اما اگر فرض بکنید که مستصحب ما نه خودش به نفسه مجعول شرعی باشه و نه ذا اثر شرعی باشه، بلکه مستصحب ما یه امر تکوینی است و لازم او هم یه امر تکوینی است، این در این صورت در حیطه وضع یا رفع شارع که اصلا نیست. شارع به آثار وضعی و تکوینی چی کار داره؟ شارع منظورش بیان احکام است. شارع منظورش این نیستش که آثار وضعی رو بیاد مترتب کنه، آثار تکوینی رو بیاد مترتب کنه. شارع بیاد بگه که شما فرض کنید که من باب مثال وقتی که از منزلتون خارج شدی، این فرض کنید درخت شما درخت مسمر بود، حالا شک میکنید که آیا با این بیابی این درخت شما هنوز سبز یا نه، شارع میگه نه، استصحاب بقای از میشود که خضرویت این شجر رو. این به شارع چه ربطی داره؟ شارع منظورش از وضع استصحاب و جعل استصحاب، استصحاب نفس الحکم یا استصحاب موضوعی که موضوع برای حکم است، موضوع برای اثر شرعی است، این شارع در این مقام. اما اینکه آثار تکوینی آیا استصحاب میشن یا نمیشن و بر اون آثار تکوینی یا آثار دیومده به شارع اصلا ارتباط نداره. فرض بکنید که ما استصحاب بقای زید رو میکنیم و در نتیجه او از لوازمش فرض کنید که انبات لحیه هم ثابت میشه، چون فرض کنید که اگر زیدی که الان سابق متیقن الوجود بود 14 سالش بود، الان این زید گم شده، زال شده، خب بعد از 2 سال طبعا باید ریش در بیاره دیگه. الان میگیم که بله ریش در آورده، به مقتضای انباط لحیه هم اگه نظری بکنیم، هر وقت زید این همیشه بلا رو سر نظر در میارن، اگر زید هر وقت انباط لحیه کرد، اینقدر ما بس میشود که اعطاء اموال به فقرا بکنیم، حالا جشن تحقیفش هرچی. حالا به مقتضای استصحاب حیات زید اثبات انباط لحیه به واسطه اثبات انباط لحیه انعقاد نظر و الزام برچی بر منظور، یعنی چیزی که ما نداریم، چون الان این از می شود که نظر گرچه از مجعولات شرعی است، اما این مجعول شرعی لازمه اون مستصحب نیست، بلکه ملزوم یک امر عقلی است، یک امر تکوینی است. آن ملزوم عبارت از چیست؟ انباط لحیه است و با استصحاب که انباط لحیه ثابت نمیشه. شما بقای زید رو ثابت بکنی بعد بگی زید ریش در آورده، این هیچ عرفی این را قبول نمیکنه. که حالا چون فرض بکنید که شما حیات زید رو ثابت میکنید، پس بنابراین این ملزومات او، این ملزوم اصلی ملزومات او هم باید در اینجا ثابت بشه که انباط لحیه است. یا یعنی اینکه فرض کنیم که چون الان بقا حیات زید الان را ما ثابت بکنیم، قد او هم باید 1.60 متر بشه، این فرض کنید که جزء چیده، یا چون ما حیات زید رو ثابت میکنیم احتلام را هم بس باید ثابت کنیم، چون احتلام از ملزومات این استصحاب وجود زید. اینها رو شارج کنیم، در مقام بیان وضع و رفعش نیست، این وضع و رفعش اصلا به ید عرفه، عرف بخوام فرض بکنید که حکم بار میکنن یا نمیخوان نمیکنن. روی این جهت اشکالی که بر استصحاب عدم من وارد می شود این است که استصحاب عدم من یک مسئله تکوینی است. عدم من، عدم من ما قبل شرع، این یک مسئله تکوینی است. چه شرع باشه چه نباشه، انسان به ما هو انسان عدم من را دارد نسبت به اتیان یک فکر، حاجب و مانعی نسبت به اختیار انسان وجود ندارد. پس این یک امر تکوینی است، یعنی حالت انسان در ظرف ما قبل شرع این حالت امر تکوینی است، این امر شرعی نیست. در ظرف قبل شرع همه اختیار دارند نسبت به فعلی رو انجام بدن، رادع و مانعی ندارند، نه شرعا و نه عرفا. الان من اختیار دارم الان این لیوان را بردارم یا بر ندارم، حالا فرض بکنیم که این هنوز شرع نیامده، پس بنابراین یه امر تکوینی میشه. استصحاب امر تکوینی، این فرض کنید که یک ملزومی را دارد، اون عبارت است از چی؟ عبارت است از همون به اصطلاح عدم منع، این عبارت است از یک به اصطلاح اباحه، اباحه یعنی این ملازمه با شیعی نیست، این عدم المنعی که به اصطلاح در اینجا هست که به خاطر اون عدم المنع در اینجا یه امر شرعی بخواد در اینجا ثابت بشه. یعنی اون امر تکوینی لازم نگرفته یک اثر شرعی را، نفس عدم المنع یعنی نفس همون نفس عدم خارجی، اصلا ولو این که اصلا انسانی هم نباشه، ولو اون که اصلا انسان عاقلی در زمین وجود نداشته باشه، عدم المنع از فعل وجود داره، چون عدم یک امر چیست؟ یک امر از می شود که سلبی است، و اون امر سلبی قائم به وجود انسان و به عدم انسان نیست. پس استصحاب اون امر سلبی همان فقط بقای امر سلبی است، اون بقای امر سلبی چیزی رو ثابت نمی کنه. این اشکالی که بر استصحاب عدم من وارد شده. البته مرحوم عد می شود که آقای خویی از این مسئله بنابر تقلیلات مرحوم آقا جوابی که دادند و جواب صحیح هست، البته در یک مرتبه خب ما همراه و هماهنگ هستیم، اون جواب این است که ما اصلا در آیه یا روایتی نداریم که حتما بعد مستصحب یا خودش مجهول شرعی باشه یا اثر از می شود که لازم یک اثر جهل از می شود مجهول شرعی باشه. یعنی ما نفس اون مجهول شرعی را استصحاب میکنیم، مثل استصحاب فرض بکنی که نکاح، استصحاب طهارت یا استصحاب نجاست، استصحاب ملکیت، که اینا نفس این مستصحب ما مجهول شرعیون، یا اینکه نه مستصحب ما مجهول شرعی نیست ولی لازمه او اثر مجهول شرعی است. بسه فرض کنی که دوام حیات زید، استصحاب حیات زید که حیات یه امر تکوینی است ولی لازمه او بقای من که نکاحیت است، خب این نکاح اثر شرعی و مجهول شرعی، چون رفع و وضع نکاح به ید شارع دیگه. خب ایشون میگن همطور که مطلب صحیح هم همینطوره، البته ما از یه دیدگاه وسیع‌تر و بالاتر حالا به مسئله نگاه میکنیم، ولی از همین دیدگاه خود ایشون مرحوم آقای خویی مطلب صحیحه که ما در روایت نداریم، در هیچ آیه در هیچ روایاتی که در فصل بکنه عدله استصحاب یا در اونجا استصحاب را به عنوان انهو مجهول شرعیان یا زا اثر شرعیان به این عنوان استصحاب حجت به اون چی که در استصحاب است فرض کنید که ابرا عدو شود که لا تنقض الیقین به شک، این بل انقض به یقین آخر. این ما منتها دلیل استصحاب همینه، بقاء یقین یا بقاء متیقن، بر هر کدام از دو تفسیری که ما استصحاب کنیم، چون تفسیر به متیقن شده یا اینکه بعد تفسیر یقین کرد، حالا که خب راجع به همین جهت صحبت میشه، هر کدام از این دو تا را ما بگیریم، این در اینجا داره ابقای همون یقینه تا اینکه یقین برخلاف میشود و او را ترد کنه دیگه. حالا آیا این مستصحب مجعول شرعی باشه یا نباشه ما نداریم. بله، از نفس لا تنقض الیقین به شک انتزاع میشود این مسئله که باید مستصحب ما از مواردی باشد که قابل تعبد به او باشه. اگر یه موردی باشه که قابل تعبد نباشد، این دیگه معنا نداره بگیم که لا تنقض الیقین به شک، تعبد بر نمیداره. مسئله ایست که رفع و وضعش به ید شارعه. حالا در بحث استصحاب عدم منع ازلی، در آن استصحاب عدم منع ازلی صحبت در این است، گرچه استصحاب عدم منع این استصحاب امر تکوینی است، عدم منع این امر تکوینی یا در این حرفی نداریم، البته در این حرف داریم، حالا بنابر نظر ایشون اصلا از مسئله از بیخ اصلا مسئله محل ایراده. در استصحاب عدم منع، عدم منع امر تکوینی یا در این حرفی نیست، ولی صحبت در این است که وقتی این عدم منع میاد تا زمان شرع، همین که به زمان شرع رسید وضع و رفعش میره در اختیار شارع، یعنی شارع میتواند با ایجاد منع، با دلیل روایی و با نصوص آیات، این عدم المنع را مبدل به منع کند. پس وقتی که شارع یکی از دو طرف نقیض قضیه را میتواند در اختیار بگیرد، دلیل بر این است که طرف دیگر را میتواند در اختیار بگیره. یعنی وقتی که شارع آمد و در اختیار او ایجاد منع بود، وقتی منع نکرد، معلوم شد که جواز در اینجا ترخیص، در اینجا غالب ترخیص دنده شده، چون میتونه طرف مقابلش رو در اینجا بیاد و ایجاد بکنه. پس بنابراین وقتی دیدیم شارع در ظرف شرع ترخیص منع نسبت به عدم المنع نیاورد و دلیل بر حکم نیاورد، در اینجا این دلیل بر این است که شارع نسبت به این عدم المنع در اینجا چه ساکته. پس همان عدم المنع در اینجا میاد چی میشه؟ در ظرف شرع منقلب میشه به عدم و منع شرعیین. تا به حال عدم و منع تکوینیین بود، حالا میشه عدم و منع شرعیه. چرا؟ چون آمد در ظرف شرع، استصحاب عدم منع آمد تا زمان شارع. شارع برای فرض کنید که شرب توتون من باب مثال دلیلی نیاورد، تا به حال مسئله یلخی بوده، علاللهی بوده، از اینجا به بعد دیگه مسئله از اون یلخی بودنش چی میخواد جدا بشه. در ظرف شرع میبینیم شارع دلیل نیاورد، میتوانه بیاره، میتوانه دلیل بر منع بیاره، میبینیم نیاورده. پس بنابراین ما اون استصحاب را میایم و به او جنبه تعبد میدهیم، یعنی موضوع مستصحب ما که عبارت است از جواز شرب توتون، این فرض کنی که جواز شرب توتون میشه چی؟ موضوع اون قابلان لتعبد به، جواز و عدم جواز برای شرب توتون این مسئله چیز مسئله قابل تعبده. پس بنابراین چه اشکال داره که مستصحب ما امر تکوینی باشه، ولی در ظرف شرع که میرسه به واسطه دخل و تصرف شرع اون موضوع برگرده یا مجعولان شرعیان و یا زا اثر شرعی و جعل شرعیان باشه. این اشکالیست که بر این مسئله وارد شده. بر این اساس مسئله استصحاب عدم استحقاق هم همینطوره. در قضیه استصحاب عدم استحقاق آیان میگن که برای که اشکالی که نسبت بهش وارد است این است که عدم استحقاق این یک اثر عقلی است، اثر شرعی نیست. اگر مکلف نسبت به اون تکلیف اتیان کند، عدم استحقاق عقلا برایش مترتبه. اگر نسبت مکلف اتیان نکند، عدم استحقاق مترتب نیست. یا اینکه اصلا حکمی نباشه، حکمی اصلا وجود نداشته باشه، بر عدم حکم عدم استحقاق باشه. پس بنابراین شما عدم استحقاق را که میخواید استصحاب کنید، این عدم استحقاق اصلا مسئله شرعی نیست، این اصلا حکم عقلی است. حکم عقلی در جایی است که موضوع برای محقق باشه. شما چیزی را در اینجا ندارید که استصحاب کنید تا به واسطه استصحاب او عدم استحقاق مترتب باشه. نفس عدم استحقاق را میخواد استصحاب کنید. نفس عدم استحقاق نه طهارت، نه نجاست، نه نکاح، نه فرض کنید که هیچی نیست. عدم استحقاق امر چی؟ امر تکوینی است، امر اصلا عقلی است. یا اینکه بگیم امر تشریعی به عنوان در ظرف شرط، بلکه یک امر، یک حکمی است که وضع و رفعش به ید شارع است، به ید مشروط که شارعه، اما در ظرف شرع نه. مترتب بر چیست؟ مترتب بر اون، فرض کنید که اون چیز مترتب بر همون اتیان و عدم اتیانه. یا اینکه نه، اصلا بگیم که عدم استحقاق یه امر تکوینی است. یعنی وقتی که شخص عبد اتیان امر مولا را کرد، تکوینا استحقاق برای اقام ندارد. وقتی که مولا اتیان امر مولا را نکرد، تکوینا استحقاق عدم اقام را دارد. استحقاق عدم اقام یه امر تکوینی است، گرچه بر اساس فرض فارض و قرارداد عرفی و سیره عقلایی است، اما این یه امری است که مترتب بر نفس چیست؟ اتیان و عدم اتیانه. روی این حساب در حیطه وضع و رفع شارع نیست عدم استحقاق. استحقاق و عدم استحقاق در حیطه وضع و رفع عقل است و اصلا به شارع کار نداره. حتی اگر شارع هم بیاد بگوید، عقل او را مذمت میکنه. شارع از یه طرف بیاد الزام کند بر وجوب صلات، از طرف دیگر بگوید بر ناهی صلات عقاب وارد نیست، خب که متمتنه نقیزه نه. اگر در صلات الزام است، پس در ترک صلات چیز استحقاق عقابه. اصلا شارع نمیتواند، نمیتواند شارع بیاد استحقاق را وضع کند یا استحقاق را بردارد. اصلا نمیتونه. مگه در بعضی موارد که اون موارد که رفع محلیس رفع است و که اون موارد خاصه که اصلا در اصل حکم در اونجا محله از میشود که نظر است. یعنی اصل حکم را در اونجا شارع بر میدارد که به واسطه اصل حکم الزام است، به واسطه او استحقاق برداشته میشه. ولی الزام باشد و استحقاق نباشد، اصلا جریان متناقضه اینه. لحاظا در بحث استصحاب باید مستصحب جعل از اینا از این نقطه نظر میگن که باید مجعول مجعول شرعی باشه و عدم استحقاق اصلا مجعول شرعی نیست. جوابی که باز از این، یعنی اشکال مرحوم آخون بودا این که الان عرض کردم، جوابی که این مطالبی که عرض میکردم فردا دوباره نسبت به اینها با یک دقت بیشتری اصطلاح وارد میشه. فعلا همین بحث چیزی میکنه. جوابی که داده شد، جوابی که از این مسئله داده شده این است که در قضیه استصحاب عدم استحقاق، درست عدم استحقاق این یک مستصحب به اصطلاح شرعی نیست، بلکه مستصحب ما از احکام عقلیه است. یعنی خود نفس عدم استحقاق از احکام عقلی است، اما صحبت در این است که وقتی ما ثابت کردیم در این که ما در روایت یا آیه نداریم که مجعول حتما مستصحب باید مجعول باشه، بلکه همین مقدار که بتوان اثر شرعی را از این مستصحب انتظار کرد، اگر به این مقدار ما توانستیم ثابت بکنیم، در اینجا بر استصحاب عدم استحقاق اثر شرعی مترتبه. وقتی که در یه جا ثابت شد که مکلف مستحق عقاب نیست، معناش ترخیص در فعله. بله، معناش اینه دیگه. یعنی چه فرق میکنه که شارع بگه شما ترخیص در فعل داری، یا اینکه شارع نگه ترخیص در فعل داری، بگه که فرض بکنید که شما مستحق عقاب نیستید. حالا اگه شارع بیاد بگه شما مستحق عقاب نیستید، ما چی میفهمیم؟ آیا نمیفهمیم ترخیص در فعل و ترک را؟ خب میفهمیم دیگه. چرا؟ همونطوری که در روایات هم هست. در روایات از امام علیه السلام سوال میکنه، روایت امام کاظم علیه السلام، آیا اینو انجام بدم؟ حضرت میفهمن لا بأسه. خب اینی که حضرت میفهمن لا بأسه، معناش این است که فعل و ترکش سیانه، هر دو یکیست. خب چه فرق میکنه از اماره و دلیل از روایت بستا دلیل روایی شما ترخیص در یک مسئله را استنباط کنید، یا از استصحاب ترخیص در یک مسئله استنباط؟ چه فرق میکنه؟ چه امام علیه السلام بفرمد لا بأسه، یعنی طرفین قضیه سیانن، یا اینکه استصحاب برای شما اثبات لا بأسه را بکنه. اگر برای شما استصحاب لا بأسه را کرد، خب ترخیص چیه؟ لازمه او ثابت میشه. پس بنابراین در استصحاب عدم استحقاق هم اون ترخیص چیه؟ مترتب برش هست. هیچ فرق دیگه در اینجا هست؟ لا لش هست میشه. اصلا لازم اصلا لازم لازم عدم لازم لا بحث و لازم عدم الاستحقاق و ترخیص.
لازم لازم معقل
او شرعی. نفس الشيء.
يعني هم يقولون
لابد ان
يكون لازم شرعي.
لا.
مبناكم صحيح هذا يكون.
لا حتى على مبنى، يعني حتى احنا مثلا احنا حتى على مبنى لازم الاصل المثبت، اذا كان احنا مثلا نستصحب موضوع تكويني ومثلا نرتب عليه امر اتفاقي او امر مثلا غير شرعي، احنا نرتب عليه. ولكن اذا احنا اذا نقول الشارع، يعني الشارع بنفسه اذا مثلا وجد في موضع الحكم بالعدم الاستحقاق، الشارع نفس الشيء، نفس الشارع نفسه يقول بالترخيص. احنا اذا نثبت هذا المساله،
اذا قال الشارع بالترخيص لا يكون استصحاب، يكون حين دليل.
لا الشارع يقول هو انت ما تستحق الاعقاب.
نعم.
طب هذا الدليل الشارع اذا يقول عدم الاستحقاق، الشارع اذا يحكم في مورد كذا وفي شخص كذا بعد استحقاق الاعقاب، العقل يحكم بالترخيص او لا؟ العقل. طب لازم
هذا ليس استصحاب.
نعم
الدليل
ما في مشكلة، البعث هو ترتب اللازم على نفس هذا الدليل. احنا نقول انه اذا مثلا الشارع كما انه الشارع اذا يحكم على الشيء، يحكم على الانسان بعد الاستحقاق، العقل يحكم بالترخيص في الوضوء. ولهذا نقول الاستصحاب من الامور الشرعيه. ليش احنا نجوز الشارع مثلا في شيء كذا وفي يقول اذا مثلا يقول انه مثلا لا تستوى الاغاب، احنا نرتب عليه الترخيص. وبالنفس الاستصحاب الذي هو الاستصحاب الشرعي، احنا نستصحب عدم الاستحقاق مع انه استصحاب شرعي.
حتى لو كان استصحاب شرعي هم يميزون بين الامارات
والاستصحاب الشرعي. لا 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 يجوز، يعني
نعم نعم
خب اشكال مبنى، يعني مبنى نعم صحيح. خب این مسئله اینجاست. اگر چطور بحث این است که اون مسئله مهم این است که بر اساس این مستصحب یک اثر شرعی مترتب نشه، اثر شرعی. خب ما میگیم ما استصحاب عدم استحقاق میکنیم با عدم ترخیص شرعی رو ثابت میکنیم، چه فرق میکنه؟ اگر استصحاب شرعی است، شرعی که نمیاد بگه من اینجا قائل به استصحاب هستم اینجا نیستم، اینکه نتونی حرف بزنه. استصحاب یک مجهول، البته حالا ما بعد اصلا زیر بنا میزنیم که اصلا استصحاب مسئله شرعی نیست. حالا اصلا معنا بر این که استصحاب یه مسئله شرعی است، مجهول شرعی است، ما میگیم در نفس جعل استصحاب، در او مجعولیت به اصطلاح مستصحب یا مجعولیت اون یا اثر اون جعلی اثر شرعی مستصحب در اونجا نخوابیده. اون چرا که در اینجا این است که استصحاب در جایی است چون اونجا قابل برای تعبد باشه. یعنی فرض بکنی که اگر ما یک امری را آمدیم استصحاب کردیم، اون استصحاب در ظرف وضع و رفع شر بگنجه، قرار بگیره، اینجا ما میتونیم استصحاب کنیم. لذا حیات زید را اگر ما استصحاب کنیم بدون اینکه یه اثر قابل تعبدی برش متربط بشه، فایده نداره. شما حیات زید رو استصحاب کنید، زید هنوز زنده است، یعنی هیچ اثری نداره برای شما. جایزه؟ جایز نیست. چرا؟ چون اثر نداره. زیدی که فرض کنید که با مثال منکوه نداره، خب بچه‌ای که یا زیدی فرض کنید که الان چیزه 20 سالشه، خب وقتی که ما او را دیدیم نکاح نکرده بود، از اون طرف این خب الان با استصحاب حیات زید نکاح رو که نمیتونیم ما در اینجا دیگه ثابت بکنیم چون اصلا نکاح نکرده. بسیار خب، حالا مالش چی؟ مالش رو تقسیم کنیم، چون اگر به اصطلاح فوت کنه مالش رو به ورثه تقسیم کرد، اصلا مالی هم نداری که بخواد به ورثه هم تقسیم بکنی. خب اینا پس از چی؟ تقسیم مال. یه قیه شلوار رو پیرن بیشتر نداره. اینا از این فرض کنی که منباب مثال دیگه چی؟ از این آثار اجتماعی و مناسب و اینا وسیعه که به خواب دیدن ندیدن از این حرفا میگه هیچ وقت راحته، از حرف دنیا آزاده. خلاصه هیچ حیثیتی نداره که با اون حیثیت شرعی قابل تعبد باشه، خودش از یه لقبا. خب حالا این زید آمده گم شده، ما استثار حیات اینو میکنیم، خب چی میخوای ثابت کنی؟ حالا استثار حیات میکنی، خب الان زنده است، خب چی شد؟ لذا این استثار فایده نداره، این استثار امر تکوینی است. فقط اینجا اصل مثبت اینجا که با این استثار بخوام استثاب کنیم، فرض کنه بگیم وزنش شده مثلا 80 کیلو، قدش شده فرض کن 2 متر، اینو شده، اینا میشن اصل مثبت. که خب برای اصل مثبت هم حالا ما میگیم کجا اصل مثبت از کجا نیست،
کجا میشه
وصیت کنیم.
اگه استثاب کردیم حیاتشو،
جواز
وصیت
در جواز ارث، خیلی چیزا دیگه نمیشه. نه اصلا میگیم ها مثلا فرض کنید که وارث اصلا نداره، بالاخره در جاش ما داریم بحث میکنیم، نه اینکه حالا یه جا دیگه. فرض بکنید که ما زید را در نظر میگیریم با جنبه وارثیتش، وارث نداره، زید را در نظر میگیریم با جنبه موروثیتش، میگیم اصلا مال نداره. التفات کردید؟ میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، ببینید در کجا این جهت تعبد میاد نسبت به هر موضع حکم به خودش رو داره. ممکنه این نسبت به منکوه داشته باشه، نسبت به منکوه ما میتونیم استثاب کنیم، اما نسبت فرض کنیم که به مال ارث و فلان این حرفا که بخواد ارث از کسی ببره نمیتونیم استثاب کنیم. درست شد؟ چون ارث بردن لازمش بقای حیات تکوینی است و حیات تکوینی این در اینجا محقق نیست، اصلا ارث نداره تا بخواد مثلا فرض کنیم که در اینجا ببره. خب یعنی شخص مثلا موروثی نداره که این به اصطلاح وارثش بشه. در هر جایی حکم به خودش رو داره به اصطلاح، یعنی به اصطلاح مستصحب ما. این استصحاب پس کنید که استصحابی که قابل تعبد نیست. پس بنابراین شما که الان در اینجا همان عدم استحقاق رو در اینجا دارید ثابت میکنید با استصحابتون، خب بر عدم استحقاق حکم شرعی ثابته، حکم شرعی تعاوز تخصیص در فعله. کی میگه در اینجا چیز نداره؟ در اینجا حکم هست، اثر شرعی هم هست، موضوع قابل تعبد هم هست، موضوع جواز و عدم جواز، مسئلتون قانون تعبد. پس بنابراین روی این حساب اشکال مرحوم آخوند نسبت به رد بر شیخ وارد نمیشه. عصری امروز استثناءن امروز نیست، اما بعد از مغرب